أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به آثار گناهان بود. گفته شد اثر وضعی دارد، هم در بعد اخرویش هم دنیویش، نسبت به شخص گناهکار. در اینجا یکی دو نکته را عرض می کنم، چون خب آثاری را گفته شد به طور اصطلاح عموم. نکته اول این است در باب اثر گناه. ما از روایات به دست میاریم که رابطه‌ای که بین فعل عبد است و اثر وضعی که مترتب بر او می‌شود، چه در بعد اخرویش و چه دنیویش، چه در ربط با فعلی که انجام میده حسنه باشد یا سیئه، چون اثر وضعی رو ما گفتیم هر دو دارد، هم فعل نیک هم زشت، ولی چون بحث ما گناه بود تحت عنوان آثار گناهان بحث کردیم. میبینیم در بعضی از روایات تناسبی بین اثر و اون فعل صادره از عبد رو مطرح می‌فرماید. فرض کنید با عضوی از اعضای بدنش فعلی رو در خارج تحقق داد، چه این حسنه باشد و چه سیئه باشد. میبینیم یه تناسب خاصی رو در بعضی از روایات برقرار میکند بین این عملی و اثری را که میخواد مترتب بشه بر این عمل که اثر وضعی است، حالا چه در آخرتش باشد چه در دنیا. و ما در روایات داریم، به عنوان نمونه عرض میکنم، چون این بحثا را اگه بخوام تعقیب کنیم خیلی مفصل میشه. در باب اعمالی رو که انسان با چشمش انجام میده، یکی از اعضاست. انسان با چشم هم میتواند عمل نیک انجام بدهد، یه همچین عضویست که به کار بگیرد او را برای حسنه، هم میتواند او را به کار بگیرد برای نعوذ بالله سیئه. اعضای خارجی اینطوریست، گوش، زبان، دست، پا، همه اینا اینجوری هستن. مثلا فرض کنید زبان رو به کار بگیرد برای حسنه ذکر الله، یا فرض بفرمایید خیرخواهی برای دیگران کردن، امثال اینها اعمال حسنه که انسان با زبان انجام میده. از اون بر نعوذ بالله گناهانی که به وسیله زبان دیگه خیلی مشخصه، دروغ، غیبت، چه امثال. اعضا اینطوریست دیگه، اینا ابزاره درای افعال، تحقق افعال در خارج. در اینجا راجع به چشم مثلا ما داریم روایت از امام باقر صلوات الله علیه هست، دارد حضرت فرمودند کل عین باکیه یوم القیامه غیر ثلاث، هر چشمی گریان است در روز قیامت اما غیر سه چشم. یعنی سه دسته از افراد که با این عضو اعمالی رو انجام دادن. حالا دقت کنید: عینون سهرت فی سبیل الله. اول، چشمی که بیداری بکشد در راه خدا. فی سبیل الله است. حالا فرض کنید به این که از لیالی متبرکه بوده است و احیا به پا داشته است برای خدا، یا نه کارهایی را برای خدا انجام میداده در این رابطه، خب چشم را هم ازش استفاده کرده و فرض کنید به این که موقعی بوده است که به طور معمول باید بخوابد، نخوابیده برای خاطر خدا نخوابیده است و این از او کاری کشته. و عین فاضت من خشیت الله. اون چشمی که از خشیت الهی گریان شده است. خب اینها حسنات است. و عین غضت عن محارم الله. خوب دقت کنید در اینجا بحث ترک معصیت است. چشمی که این بپوشد خود را، یعنی نگاه نکند، خودداری کند این عضو از دیدن چیزی را که برش حرام کرده خداوند. فرض کنید نامحرم، خودداری کند از نگاه بلا محرم را. که محارم الله، حالا فرد شاخصیش که عرض کردم، حالا اینه، نمیخوام توسعه در محارم بدیم اینجا. حالا در اینجا خوب دقت کنید در بعد اخرویش اثری را که مترتب میشه بر این فعل نگاه کنید، متناسب با فعل تنظیم شده در اینجا، و این است که هر چشمی در قیامت گریان است و رنج میبرد الا اینها. یعنی چی؟ معناش اینست که این فعل ها که از این صادر شده است، اثرش این است که اونجا متناسب با این عضو یه همچه اثری داره، تناسب بین فعل و اثر مترتبه بر او، اثر وزنش این تناسب برقرار میکنه در روایت. و ما در روایات داریم، حالا من این رو به عنوان نمونه خواندم، نسبت به اعضا و جواره، حتی نیروهای درونی که عرض کردم این بحثا رو بخوام وارد بشیم خیلی مفصل، آیات هم هست، کسی که در دنیا نیروی درونی را به کار نگرفت مثل دل را برای امور دنیویه که ظرف محبت دنیا قرار بدهد، روح را متوجه این جهت نکرد و این مبتلا نبود به این تعلقات، این روح در قیامت نه خوف دارد نه حزن دارد. ما داریم در آیات هست لا خوف علیهم، وقتی توصیف می‌فهمیم در روایت حتی اعضا نیست، نیروهای درونی را هم ما می‌بینیم در آیات روایت مطرح می‌کنند. من این سرنخی بود عرض کردم، که اثر وضعی رو میخواستم عرض کنم، بین افعال هم نسبت به فعل نیکش داریم، هم از اون طرف زشتش هم داریم. و هر روحی را که در دنیا، در روایت هم داریم که این مبتلا به حب دنیاست، در قیامت همین روح و همین دل محزون است و مغموم است. یه تناسب عرض کردم بین فعل، حالا میخواد فعل جوانحی باشد یا جوارحی باشد، با اثر مترتبه با او، هم از نظر قوا مطرح میشه تو روایات آیات، هم از نظر اعضا و جوارح مطرح میشه. ما بسیار داریم این رو. این یه تفکر. دوم، باز در باب اثر ما میبینیم که نسبت به بعضی از گناهان در بعد دنیوی، اثری را که مترتب می‌فرماید بر گناه خداوند، همون غرضی است که گناهکار از گناه در نظر گرفت. یه سنخ گناهان هستش نعوذ بالله انسان مبتلا میشه بهش، و هر گناهش اینجوریست که غرضی از او دارد، مطلبی رو میخواد به دست بیاره که اون مطلب در ربط با دیگران باشد این خوشنود میشه، اما در ربط با خودش باشد خوشنود چه نمیشه، بدحال میشه. حالا من میخونم روایت رو. همون که مورد غرضش قرار گرفته است از گناه، همون را به عنوان اثر فعل مترتب می کند در فعلش. مثال روایت چه می خونم؟ در باب احصاء عثرات مؤمن، حرام است، گناه است. یعنی چه؟ یعنی انسان لغزش های مؤمنین را، برادران ایمانی را، خواهران ایمانی را، لغزش های اونها را جستجو کند برای اینکه اونها را رسوا کند. غیر از این که نیستش. این حرام است. خب این گناه برای چیه در مرتکب میشه؟ این برای خاطری است که طرف مقابل را رسوا کند. اثر مترتبه بر این فعل همون غرضی است که از فعل این میخواد چیکار کنه؟ به دست بیاره. غرضش این است رسوا کند دیگران را. اثر وضعیش نیست که خودش رسوا بشه. خوب دقت بکنید. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که اسحاق ابن عمار است نقل میکند، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله که پیغمبر اکرم فرموده است یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه، ای کسانی که اسلام آوردید زبانن ولی ایمان وارد در قلب شما نشده است. اینجا خلاصه یخلصو به معنای رسیدن است. با الهم اگر متعدی بشه معناش همینه. ایمان به دل شما نرسیده است. خب لا تذم المسلمین، نکوهش نکنید مسلمان ها را، ولا تتبعوا عورات، ولا بله تتبعوا عوراتهم. تتبع جستجو کردن است. بگردید عورات، اینم که عورت گفته میشه یعنی چیزی که نمیخواد آشکار بشه، پنهانش میکنه، به این لحاظ عورت گفته میشه، یعنی لغزش هایی را که نمیخواهد آشکار بشه. برادر مؤمن، خواهر مؤمن، نرید جستجو کنید لغزش هاش و نقطه ضعف هاش رو به دست بیارید. خب واسه چی؟ حالا بعد یه روایت میخونم، معلومه دیگه شیطنت هست. روز مبادا تو ذهن پرونده سازی میکنه، اگه خبیث از این انسان مبتلا به هواهای نفسانی، فانه من تتبع عوراتهم، اگه کسی این کارو بخواد بکنه که بره لغزش های برادران ایمانیش رو به دست بیاره که رسوا کنه دیگه، ولی بی جهت از چی؟ تتبع الله عورتهو، خدا هم لغزش های او رو جستجو میکند. ظاهرا قابل مقایسه نیست بین جستجو کردن یه انسان نسبت به انسان دیگر لغزش هاش رو، یا خدا بخواد لغزش ها رو جستجو کنه، هیچ قابل قیاس نیست. از هزار چه بسا میلیون ها یکیش رو من دست پیدا کنم نسبت برادر مؤمنم، درست، اما خدا یه سنخ لغزش هایی که خودم یادم رفته یادم نیست اونا رو هم چه همه رو دارد. و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته. خب این زیل روایت خیلی روشن میکنه کار رو. کسی که خدا دنبال این باشد که لغزش هاش رو جستجو بکند بیابه، خداوند او را رسوا میکند ولو در خانه خودش، نه بیرون. خب این زیل صدر رو معنا میکنه به قول ما طلبه ها، یعنی اون تتبع لغزش برای چیست؟ برای فضیحت برادر مؤمن است و رسوایی است. زیل ما به قول ما معنا میکنیم صدر را. بله که از کنم یه روایت، حالا چه من بحثم این نیست، ولی ما در روایات داریم این را که روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت می‌فرماید ان اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکترین حالتی که بنده به کفر پیدا میکند، نزدیک به کفر میشه، مؤمنه ولی دیگه نزدیک به سراشیبی کفر میشد، ان یواخ الرجل الرجل علی الدین، و اون است که شخص با شخص دیگه از نظر ایمانی خودشونو برادر بدانن و فیحسی علی زلاتش را، جستجو بکند لغزش های او را. چرا؟ برای خاطر این که یه روزی این رو دماغش رو به خاک بمالن، لیعیره به ها یوم ما، یه روزی به رخش بکشه خفیفش بکنه. حالا قرار از این جهت، حالا این چون اون که اصل بحثم هست من خارج نشم ازش، مسئله این بود که در باب اثر وضعی نسبت به گناه، گاهی اینطور است که گناهکار اون اثری را که از گناه در نظر گرفته برای دیگران مبتلا می شود به همون اثر، یعنی اثر وضعیش ابتلا به همون چیزی است که خود در نظر گرفته نسبت به غیر، می خواهد دیگری را رسوا کند خود رسوا خواهد شد. حرام است جستجو کردن نسبت به لغزش های دیگران برای اینکه اونها را رسوا بکنند. نهی شده دیگه، حالا هم نهی قرآنی داریم هم روایی داریم، حرام است. فتوا میده حرمت احسا اثرات دیگه. قصد کرده رسوا کنه خود رسوا می شود، این اثر وضعیشه، این که ما گفتیم اثر فرام. سوم، گاهی اثری را که مترتب می شود عبارت است از همون چیزی را که در ربط با اون گناه که انجام داده است نسبت به غیر انجام شده و زشت بوده. مثال حالا عرض بکنم که این خودش بحثی است. ما یه نهی از منکر داریم، واجب است، شرایطش بود واجب، اگه کسی گناهی کرد و انسان شرایط بود میتونه، یعنی باید وظیفش هم هست نهیش میکنه، نهی از منکر امر به معروف واجب است با شرایطش، شبهه نیست. اما اگر انسان دید شخصی گناه کرد بخواهد او را تغییر کند، خوب دقت کنید، نهی از منکر نکند، نقطه ضعفی به دست آورده، با این نقطه ضعف بخواهد او را نکوهش کند، سرزنش کند، نهی از منکر معنیش که آه نکن حرام است، این جنبه الهی داره برای خدا. البته خب در نهی از منکر و امر معروف خب این رو چیز نمیدونم، چیز لازم نیست، قصد قربت لازم نیست، حالا من نمیخوام وارد مسئله بشم، خب ولی واجب است بدن انجام بده. اما اگر نه، دید طرف گناه کرده نمیخواد نهی از منکر بکنه، دلش نسوخته، دنبال این حرفا نیست، میگه خوب برگه‌ای به دستم آمد برای اینکه بکوبمش، تأییر در ربط با گناه دیگران، این اثر وضعی دارد. من چیکار کنم؟ من اینا رو مجبورم من یه سن روابط رو بگم. اثر وضعی که ما میبینیم در روایات مطرح میشه عبارت از این است به این که خودش مبتلا میشود به همین نقطه زد، این اثر وضعی است. یعنی این موجودی که این طور نرم است در دست شیطان و داره برادر مؤمنش را به وسیله یه لغزش گناهیش، نه اینکه بخواد نهی از منکرش بکنه، خوب برگه به دستش آمده، میخواد آبرو رو ببره بکوبتش، خود مبتلا میشه. اثر بعض است. لذا اگر ما این طور بگیم گاهی بعضی از گناهان ما اثر وضعی بعضی از گناهان دیگر ماست، این خوب دقت بکنید، این مطلب جدش نده باشید. گناهی متولد می شود از گناه دیگر و نقش اثر وضعی نسبت به گناه دیگر پیدا می کند. اینجور بگید. حالا من روایت می کنم. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است و به این مضمون روایت متعدد هم ما داریم. فکر کنم سند این روایت هم خوب باشد. بله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من اذاع فاحشتن کان کمبتدی ها، کسی که پخش بکنه عمل زشتی را مثل نیست که خود مرتکب شده. حالا با بعد میرسیم. و من غیر، اینجاست مورد بحث، مؤمنن به شیئن، در این روایت دارد من غیر مؤمنن به شیئن این لم یموت حتی یرکب، نمی میرد مگر اینکه خودش هم مرتکب او میشه. به شیء اینجا دارن، یه روایت دیگه هستش که اونجا همین متن شیء رفته کنار، خدمت تو هست شود زنب آمده که باز از امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم همون جمله اول من از آفاشه، بعد و من غیر مسلمن به زنبن دارد. اینجا به شیئن دارد، اونجا به ذنبن دارد. لذا به قول ما طلبه ها این مفسر اون شیء میشه که مراد چه؟ به شیء نه هر چیزی، به گناه. نمی میرد مگر اینکه خودش، یعنی چی؟ معنیش همینه، اثر وضعی است. حرام است تعییر مؤمن به گناه کردن، این حرام است. نهی از منکر واجب است، اما تعییر مؤمن به گناه غیر اوست، حرام است. اگر این حرام رو مرتکب شد، اثر وضعیش این است به اینکه خود مبتلا خواهد شد. خب در اینجا این مدخل بحثی است که حالا وسیعش میکنم. با این که گناهانی را که نعوذ بالله شخص مرتکب میشه، خب با اینا رو تقسیم میکنم. یک، با این که گناهانی است که فقط بعد الهی دارد، بعد مخلوقی نیست، خالقی در کار است. فرض کنید نعوذ بالله روزه را میخورد، نماز نمیخواند، امثال اینها. یه طرف عبد است، یه طرف رب است. یه وقت هست نه، سه بعدی است، یعنی سه طرف است، یه مثلث تشکیل میشه. و اون است که هم عصیان نسبت به خداست و هم تجاوز به حق مخلوق است. در این سنخ گناهان خوب دقت کنید، بحث اثر وضعی خیلی قوی مطرح شده. در هر دو گناه اثر وضعی هست، بی برو برگرد، به طور کلی هم بحث کردیم. یعنی اونجایی را که نعوذ بالله یک گناهی انجام بده که یک سوش رب است، یک سو خودش هست، سوی سومی ندارد، این اثر وضعی دارد، شبهه ندارد، چه در بعد دنیویش چه اخرویش. از این جهت ما بحثی نداریم، بحث کردیم تمام شد. اگر یه سوی دیگری داشته باشد که جنبه های مخلوق باشد، در اینجا میبینیم مسئله دیگری مطرح میشه تو روایات و اون که اونجایی را که گناه بین عبد و رب است، اگر توبه بکند جلوی اثر گرفته میشه. اون آثاری را که بر گناه مترتب است، اثر بعضیش چه در بعد اخرویش چه بعد دنیاویش، اینا گرفته میشه. اما اگر نه یه بعد سومی در کار بود و جنبه مخلوق بود در کار، در اینجاست که میبینیم خیلی سخت گرفته است خدا، اثر برطرف نمیشه الا. لذا ما روایاتی داریم، آیاتی داریم که اینها مطلب را به طور کلی مطرح می‌فرمایند. یه دسته از روایات ما تحت عنوان بغی است، یعنی اونجایی را که شخص تجاوز بکند به حق برادر مؤمن یا خواهر مؤمنش، چه مالی باشد چه جانی باشد چه آبرویی باشد، که الان این مثالایی که ما زدیم خوب دقت بکنید در ارتباط با چی بود؟ آبرویی بود. تا جگر جرس کردم دوتا. اونجایی را که لغزش‌هاش رو گیر میاره برای که یه روز مبادا به رخش بکشه رسوایی دیگه، رسواش کن، یا نکوهش و تغییر امثال اینا. خب بود سوم دارد اینجا، طرف سوم، سو سوم دارد اینجا. در این سنخ از گناهان خداوند اینا رو نمیذاره واسه قیامت. اثر وضعی دنیویش رو طرف میبیند. من عرض کردم تحت دو عنوان همین رو تو روایت ها مطرح کردم، تو وسائل هم حتی دو تا باب تشکیل داده واسه این کار، در ابواب جهاد نفس در اونجا، یکی تحت عنوان تحریم بغی، یکی ظلم، تحت دو عنوان مطرح میکنم. حالا من به عنوان نمونه چند تا روایت میخونم. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم جزء وصایای پیغمبر اکرم به علی علیه السلام سفارشات است که خطاب می‌فرماید به علی علیه السلام: یا علی اربعتون اسرع شیء عقوبتن، خیلی زود عقوبتش سریع ظاهر میشه. چهار چیز اسرع و شین عقوبته، یعنی در آخرت. مگه تو آخرت زود و دیر داره عقوبت؟ ها، زود و دیر خبری نیست اونجا. مسئله دنیاست و اون اثر وضعیست. توجه کردی که تعبیر به عقوبت شده، همون اثر وضعی، یعنی اثر وضعی زشتی را که مترتب بر گناه است، مراد اینه. و ما روایات به این مضمون متعدد داریم. رجل احسنت الی فکافاک بالاحسان اساعه. خوب نگاه کنید، همش بوده سوم، سو سوم مطرح است. شخصی را که تو بهش خوبی کردی، در مقابل خوبی که بهش کردی بدی بهت بکنه، این عمل زشتش توجه کرد چه ارز کردن تو دنیا اثر وضعیشو میبینی. بی برو برکرد، صورت آخرت نیست. خوب کردی باش، نیکی، در جواب نیکی بهت بدی کرد. و رجل لا تبغی علی و هو یبغی علک. شخصی را که تو تجاوز به حق او نکردی، بغی به معنای برتری طلبی و علو و امثال این هاست که ما میگیم تجاوز از حد، تو به حقوق او تجاوز نکردی ولی او به حق تو تجاوز بکنه. و رجلون، حالا دیگه تمام رو باید بخونم، آحته على امر فوفیت له و غدر بک. پیمان بستی با شخصی، تو به اون پیمانت وفا کردی، نه پیمان خلاف شرع، نه شروع، ولی او در ربط با همین که وفای به عهد کردی نیرنگ به تو بزنن. و رجل وصل قرابته، اونم فقطه، یه شخصی برسه رحم بکنه ولی اون رحم با این قطع بکنه، بازم دیدی تمش بوده چه مخلوقی. از این روایات عرض کردم ما زیاد داریم، مراجعه کنید بسیار، شاید مضمونهای قوی تر از این در همین ابواب جهاد نفس مطرحه. در باب ظلم در اونجا به طور آشکار داریم به این که خداوند ضربه را میزند، در همین جا بهش ضربه جانی زدی میخوری، مالی زدی میخوری. توجه کنی چه عرض کردم. و یه روایت از امام باقر صلوات الله علیه به قول ما طلبا، روایتم سند شدیدم صحیح هم هست، قال ما من احد یظلم مظلمتا الا اخذه الله بها فی نفسه و ماله. هیچ کس نیست که تجاوز بکنه. ظلم که اینجا مطرح میشه اونجاییست که در ربط با معمولا غیر، البته ظلم به نفس هم داریم، در اینجا اینه و تجاوز به حق غیر بکنه، مالیش باشه جان، هر چه باشد، خدا میگیره بلش نمیکنه، چه در نفس و چه مالش. و فاما الظالم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له. خوب دقت کنید چقدر قشنگ جدا کرده است در روایت. اما اون گناهی را که ذیلم روشن میکنه صدر رو، اما اون ظلمی که به خودش کرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، نعوذ بالله از این کارا که بود مخلوقی نداشته، اینجا بله اگر توبه کرد خدا میامرزه، اما اونجایی را که بود مخلوقی پیدا کرد اثر وضعی سر جا خودش هست. بله بازی روایت دیگه از علی علیه السلام دارد، هیهات ان ینج الظالم من علیم عذاب الله. اینکه ظالم بخواد نجات پیدا کنه از عذاب آخرتی و چی؟ و عظیم سطواتی که این دنیاست، یعنی اثر وضعی اخروی و دنیاوی از بین نمیره. اونجا که بود چی پیدا بکند؟ مخلوقی پیدا بکند، گناه یه سو این طرف داشته باشه، اثر وضعیش در جامعه. البته این سوال میشه به این که خب آیا این راه ندارد برای جلوگیری از این اثر وضعی؟ جواب دادیم بله، چه راه دارد، تو روایتم داریم، و این است به این که جابهای اون معصیتی را که روی اون مخلوق گذاشته است باید برداری، بعد توبه بکنی جلو اثر وضعیش گرفت. جنبه مالی دارد، جانی دارد، آبرویی دارد، هر چیز ما داریم. یه وقتی شد من در بحث توبه ای رو مطرح کردم اونجا، اگه بخواید جلو اثر وضعیش رو در دنیا بگیرید، صرف استغفار و اتوب الله فقط این بودش درست میکنه، اون بودش رو نه، جلو این طرف اثر وضعی رو میگیره، این طرف رو نمیتونه. این از مجموعه روایاتیست که به دست ما. البته ما یه بحثی داریم نسبت به عموم، اثر وضعی نسبت به عموم، الان رو فرد داریم ما بحث میکنیم، اثر وضعی گناه نسبت به شخص گناهکار، ما راجع به بحث شخص گناهکار، حالا یه بحثی راجع به عموم داریم اون جداست. اثر وضعی تمام میشه، اینطور نیست که با خدمت عرض شود که نعوذ بالله یه دید سطحی ما بخواهیم به گناه نگاه کنیم، این نیست مسئله. حالا من در آینده یه روایتی اسم میخونم که عجیب است که اثر گذاری گناه چقدر وسیعه، چقدر وسیعه، خود انسان غافل است. نعوذ بالله آبروی یک مؤمن رو به بازی گرفتن خدا نمیذاره. حالا مثل این که چه بسا از اهم امور باشد آبروی یک مؤمن رو در دنیا، یه مؤمن رو در دنیا، بعدم خدمت رو عرض شود که نه خیر، بلا فاضله. اگر قصد رسوایی باشه رسوایی است، بی برو برگرد و من این روایت رو دیگاه میکردم یاد یک صحنه عجیبی افتادم که مصداق اتم این است که خدا همون کار رو کرد، حتی فاصله نداد. اونجایی را که میخواست تغییر کند، نکوهش کند، سرزنش کند، اون وقت چی؟ نسبت به فعل حسن نقبی میخواست رسوا کند، رسوا شد در داخل بیتش. اون صحنه‌ای بود که وقتی خاندان حسین علیه السلام رو وارد مجلس یزید کردند، این متوسل به خیلی چیزها شد برای کوبندن خاندان پیغمبر اکرم. در بعضی از مقاطع می نویسن خب وقتی وارد مجلس شدن، اون با اون تبختری که داشت سوال کرد این کیه اون کیه. ظاهرن زینب سلام الله علیها به ذهنم این است در مقاتل وقتی ایشون آمدن نشستند با یه وضعی بودن که میخواستن نشناسن ایشون رو، خود بیبی نمیخواست شناسایی بشه. این خبیث وارد کار شد برای اینکه جلو این کار رو بگیره، سوال میکرد کیه؟ گفتن هازهی زینب بنت فاطمه. شروع کرد این نکوهش کردن به قول خودش، تغییر. اما تغییر به چی این خبیث؟ به فعل نیک که از حسین علیه السلام بود. اینجا بود که زینب سلام الله علیها اون حلقوم الهی، خدا از همین حلقوم او رو رسواش کرد. به نگاهی بهش کرد، فرمود امن العدل یبن الطلقا، تو این که از خودت اینقدر چیز میکنی، اینها طغیان کردند، اینها نعوذ بالله باقی بودن، طاغی بودن، تو عادلی؟ آره، عدلت اینه. تعبیر به یبنت طلقا، خوب دقت کنید، با این است به این که من که دختر پیغمبر هستم که همه میدونن که تو پسر کی هستی که داری تو منو نکوهش میکنی که بیایی و اون اما و کنیزک هات رو اینها رو پشت پرده بنشانی ولی دختران پیغمبر رو در ملأ عام بیاری. میگن جملات زینب سلام الله علیها موجب شد حتی یزید در داخل خونش همون روز همونجا مفتزه و رسوا شد که خاندان خودش هم نمیدونستن مطلب چیه، یعنی داخل خانوادگیش زنها هم نمیدونستن و متوجه شدن چیه قضیه. این آقا اما خب خباثت که وقتی شقاوت به حد اعلا برسه که دست بردار نیست. میدونید چی جواب داد؟ اونجا بود که دارد دست برد و چوب خیزران رو برداشت. شروع کرد زدن به لب و دهان حسین علیه السلام. در اینجا بود می نویسن به این که
این بچه ها سر می کشیدن نگاه می کردن. در مقاتل می نویسد و اما زینب فلما رأته، وقتی چشم زینب سلام الله علیها افتاد به این حرکت او، احوت الی جیبها فشقت، او دست برد و گریبون چاک زد، فنادت وا حسینا وا حبیب رسول.
میانه تشن زر خونین گلی بود، کنارش داغ دیده بلبلی بود، چه بلبل بلبله شیرین زبانی، چه بلبل بلبله شیرین زبانی، نه او را لانه و نه آشیانی، ز سنگ کین فرو بالش شکسته، قبار ره بروخ سارش نجازده، اگرچه سر فرو در زیر پردای نظرگاهی میان تشت زردان، نظرگاهی میان تشت زردان، که ناگه دید سیاد ستمگر، آخ گل سرخش نمود از چوب پرپر، گل سرخش نمود از چوب بغربا، خودش را جالب امه کشیده، یا بقیت الله، یا خودش را جالب امه کشیده، چون چه پیروغن برتن دریده، آخ ببینه ام چوبه خیزران را، ببینه ای ام چوب خیزران را، که خونین کرده ای لاله لبان را، ای بچه ها پای تخیز دادن گردن میکشن ببین یزید چه میکنه. ای امام زمان یبن الازای یزید چوب و بالا میبرد، ای بچه هم دستاشونو بالا میبرد. خیلی منظره دلخراشیه. آی یزید چوب بر لب و دندان میزد، ای بچه ها لطمه به سر و صورت میزد. اون نازدانه اومد دامن امه رو گره، امه ببین یزید با زر بابام جمعی کنه. این ناله ها رو بلند کنیم، شبهای آخر ماه رمضانه، یاد کربلا. ای گناهکارا مزن ظالم که گو از راه رسیده، مزن ظالم که گو از راه رسیده، لبان غنچه اش زهرا مکیده، لبان غنچه اش زهرا مکیده. حسین جانم حسین جانم حسین بحبه به یاد حرمش. مزن چوب ستم را بر سر او، مزن چوب ستم را بر سر او، به پیش دیدگان خواهر او. حسین جانم یا ابا عبدالله، برای فرج امام زمان، برای سلامتی رهبر، خدا یا داغ زینب تازه گشته. ای بی بی جان، خدا یا داغ زینب تازه گشته، مصیبت بی حد است اندازه گشته. حسین جانم حسین جانم، پدر مادرامونم فیض ببرن، شهدا، امام بزرگوار، خداوندا به زینب کار سنگه. امان 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 دل زینب، مگر یارم ز سنگ. آخه مگه ای خواهر چقدر طاقت مصیبت داره؟ ای خواهری که کربلا را دیده، بدنهای قطع قطع دیده این خواهری که سرهای بریده بالا نیزه دیده چهل منزل سر برادر بالا نیزه دیده ای امام زمان دیگه چرا امت تو مجلس نامحرمان برده دیگه چرا مقابل چشمانش چوب خیزران بران لب و دندان میزه ای امام زمان بی بی دست برد و گریبان پیروهن باره نموی پروانه زمن شم زمن گل زمن را افروختن و سوختن و جام دریدن
اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب اذنبته ومن كل خطيئه اخطاتها استغفر الله ربي واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انا نسالك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم العن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم ارحم زعيم المسلمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمن